بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. به مناسبت اینکه نوع ما امشب میخواییم پاشیم فردا رو آخر شعبان رو نیت کنیم روزه بگیریم، دو تا پیام براتون دارم. یکی پیام تبلیغیمون هست، یکی پیام عبادیمون هست. در پیام تبلیغیمون، من هفته پیش که یه روز دو روز رفتم از تهران، یک شب خوابم نبرد. هم در اندیشه بودم از قبل که یه طرحی رو برای ماه مبارک رمضان از نظر تبلیغی داشته باشم. وقتی خوابم نبرد پاشدم نشستم و یه فکری اندیشه ای کردم. ما تبلیغ دینمون در دنیا باید مشابه مارکتینگ دنیا باشه، بین المللی باشه. در دنیا وقتی میخوان که جنسشون رو پرزنت کنن و ارائه کنن و یا تولید کنن، کسانی برنده هستن که مرتب یا تولیدشون رو یا فروششون رو یا عرضشون رو آپگرید کنن و به روز در بیارن. اگر بخوان همیشه سنتی عمل کنن موفق نیستن. بستنی میهن قبلا یه بستنی معمولی بود، بستنی کاله قبلا یه بستنی بود، اما الان ده ها نوع بستنی، لبنیات، بسته‌بندی های فوق‌العاده در آورده و خانه های مردم، یخچال های مردم پر است از این محصولات. و همچنین خیلی برای من هم جالبه هم تأثرآوره که یک فرد مسیحی به نام هاکوپیان، الان برند هاکوپیان در ایران ما در کتشلوار شده برند اول، برابری میکنه با مندوزای ایتالیا، با تدلابیتوس فرانسه، با عرض کنم که دیورسنس نمیدونم آلمان و چیزهای مختلف. خیلی عجیبه. چرا؟ برای این که یه عده‌ای رو استخدام کرده، فکر میکنن و کار میکنن. هیچ دینی و مذهبی هم ابتکار و فالوینگ و نظم و اینها رو تخطئه نکرده. قرآن کریم هم گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، من گفته، هر کس. قرآن هم گفته و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، نگفته و ان لیس للمسلم الا ما یرا، گفته و ان لیس للانسان الا ما یرا. انسان نتیجه عملشو میبینه. ما مردم مسلمان و شیعه به خصوص که حقیم، دلمون به حقانیتمون خوشه. به من جواب ندید، منم به شما گزارش نمیدم. با خودمون فکر کنیم، به وجدانمون، چقدر در اندیشه تغییر و به روز در آوردن وسائل زندگیمون هستیم که اسلام هم من نکرده، اسلام ما گفته خوب زندگی کن. چقدر در اندیشه به روز در آوردن تبلیغات دینیمون هستیم. به خودمون جواب بدیم، نه من به شما گزارش میدم نه شما به من گزارش بدیم. چقدر در اندیشه فروش اجناسمون هستیم، چقدر در اندیشه این هستیم که زندگیمون رو دینی تر، خدایی تر و امام زمانی تر بکنیم. متاسفانه اما تمام گروه های دیگر غیر از شیعه در دنیا، شیعه هم این کار میکنه منتها یک در هزار، آپدیت، آپگرید، آنلاین، مطابق با روز و بهترین ابزارها تبلیغ میکنن. من طلبه دهاتی، دیپلمم ندارم و روزخون دونپایه ترک پیر مرد، از کنم که عقب افتاده، کم فهم و کم شعور، در این اندیشه هستم که چرا ما در دفاع از امام زمان علیه السلام اینجوری هستیم. یک شیخی بود به نام شیخ احمد مجتهدی تهرانی که ما اونجا طلبه بودیم، اول طلبگی اونجا خدا رحمتش کنه 3-4 سال مرحوم شد. وقتی یه طلبه ای درس نمی اومد، بازاریان می اومدن شبا درس می خوندن یا صبح زود درس می خوندن می رفتن بازار، ولی ما ها که طلبه بودیم دیگه اونجا 3-4 ساعت بودیم، اونا درس طلبگی می خوندن که باسواد باشن. وقتی می گفتن که آقای مجتهدی می گفت دیروز چرا نیامدی؟ می گفت کار داشتم. می گفتش که به درس نگو کار داشتم، به کار بگو درس داشتم نیومدم کار. این یادم 14 سالم بود. به درس نگو کار دارم، به کار بگو درس دارم نمیتونم بیام. این واجب داره. خیلی این اصطلاح جالبیه. من برای شما بچه های متدین خودم که احساس وظیفه و دغدغه دینی دارید میگم، ماها معمولا به هیچ وقت نشده به کارامون بگیم جلسه دوشنبه دارم نمیتونم بیام، در فلان وقت فلان کار علمی دینی رو دارم نمیتونم، اما به جلسه به مجرد کوچکترین بهانه. من فکر کردم ماه رمضان 4 ویژگی داره. ویژگی اولش معنویتشه. معنویت هم اثر وضعی است هم اثر تشریعی است. اثر تشریعی یعنی چی؟ یعنی اگر بگم یا الله روحیم معنوی میشه. اثر وضعی معناش اینه که من نگم یا الله، در یک خانه ای باشم، در یک جایی قرار بگیرم، توی اتوبوسی سوار شم که تو اون اتوبوس همه یهو بگن یا الله، منم نگم، اثر وضعی امواج یا الله زندگی منو فرا میگیره. ولذا شما میبینید که در ماه مبارک رمضان خلافها، قتلها، فحشاها خیلی کم میشه در کشورهایی که روزه میگیرن. در روزهای یک شنبه که روزهاییست که مردم دنیا به کلیسا میرن، شنبه به کنیسه میرن و یا به اصطلاح دینهای دیگر، در روزهای تعطیلشون که روز عبادتشونه کمتر فحشا مرتکب میشه. ماه رمضان ماه عبادت، ماه بندگی، ماه معنویت. فضا فضای معنویست. آثار وضعی عبادت شبانه و روزانه و روزه هست. کلن کف نفس، نگهداری خود، که خود نگهداری ترجمهش میشه تقوا. کف نفس یعنی خودم از خوردن و آشامیدن اینا نگه دارم به خاطر امر خدا، این فضای معنوی ایجاد میکنه. دو خصوصیت دوم ماه مبارک رمضان اینه که در قله نیمه ماه مبارک رمضان چهارمین شخصیت عالم هستی امام حسن مجتبی علیه السلام متولد شده. در همچین روزی و شبی تمام اولیاء و صدیقین و انبیا خوشحالن. این خوشحالی معنویت میده. لذا نیمه رمضان، شب نیمه رمضان، خود نیمه رمضان، ماه رمضان، استقبال از نیمه، روزهای بعد از نیمه و قبل از نیمه یه معنویت خاصی داره. مناسبت سوم ایام شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام است که شهادت امیرالمؤمنین و لقاء الله، به لقاء الله رسیدن امیرالمؤمنین علیه السلام شرافت بخشیده به بزرگی ماه مبارک رمضان. نکته چهارم ماه مبارک رمضان این است که نزول قرآن در ماه رمضان در شبهای قدر باعث میشه که وجود مقدس امام عصر علیه السلام، دعاهاشون، استغفارهاشون، آمادگیهاشون، عبادتهاشون ماه رمضان رو ببره بالا و یه به اصطلاح چیز دیگری ایجاد کنه. لذا در ماه رمضان این خصوصیات هست. ما که الفبای دین رو میخوام یاد بگیریم و میخوام در تبلیغ دین به اندازه الفبا دغدغه داشته باشیم، خوبه که در ماه مبارک رمضان یه حرکتی انجام بدیم. حرکتی چی؟ از معنویت مردم استفاده کنیم، به مردم بگیم دلائل حقانیت امیرالمؤمنین خطبه قدیر رو بفهمیم، بخونیم، بلد باشیم، یاد بگیریم. از معنویت ماه مبارک رمضان استفاده کنیم، به مردم بگیم توی جمعیت‌ها کارهایی رو انجام بدن. بسمه تعالی صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا، برادر و خواهر دوستدار اهل البیت علیهم السلام، نسیم روح بخش ماه مبارک رمضان فرا می رسد، جان شیفتگان بندگی را می نوازد، گوش جان ایمانیان آوای دلنگیز مناجات شبانه و لحظه های ملکوتی افطار را می شنود. یه روایتی داریم درباره ماه رمضان، فوق‌العاده است. للصائم فرحتان، فرحتون عند الموت و فرحتون عند الافطار. صائم و روزدار دوتا شادی داره، دوتا خوشحالی داره، دو جا فرش میشه، یکی موقع افطار، یکی موقع مرگ. ما اینو گفتیم، لحظاتی آکنده از رحمت و برکت بر سفره خداوند که روزهایش بهترین روزها و شبهایش برترین شبهاست. خداوند به نفسها در آن ثواب تسبیح داده و حتی به خواب آن فضیلت عبادت بخشیده است. پس بخوانیم پروردگار خود را با دلهای پاکیزه از گناه و نیتهای خالص و صادق که ما را موفق بدارد به روزه این ماه و تلاوت قرآن و صله ارحام و پیوند با امام زمان ارواح نافدا. از امتیازات این ماه است که در نیمه آن نور میلاد امام حسن مجتبی می درخشد و نیز پیوند خورده با ولایت و شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، و سرنوشت بندگان در شبهای قدر به فرمان پروردگار بر حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا عرضه می گردد و با امضای حضرتش مقدر می شود. ما در این فرصت گرانبها از شما دعوت می کنیم تا برای دفاع از حریم مقدس امام زمان علیه السلام و برای احیای حق پایمال شده امیرالمؤمنین علیه السلام و تبریک میلاد امام حسن علیه السلام با تبلیغ و گسترش خطابه قدیر به وظیفه خطیری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در قدیر بر عهده همگان از زن و مرد، عرب و عجم، سیاه و سپید گذاردن لبیک گوییم و در تحقق این مهم بکوشیم و در میهمانی های افطار، اینا کارهای عملی است که من پیشنهاد میکنم، در میهمانی های افطار و جلسات مذهبی خطابه را معرفی و از متن آن مقداری قرائت و ترجمه کنیم. اینو خدمتتون عرض میکنم، یکی از امتیازات شیعه های ایرانی اینه که بسیار افطار میدن، میلیاردها میلیارد الحمدلله مردم هم اطعام میکنن، افطار میدن. اما استفاده معنوی و علمی و اعتقادی و تغییری و تربیتی از این افطارها خیلی زیاد نیست. من کلم میدونید آدم منفی باف نیستم، منفی هم نمی بافم، نمیگم که بده، میگم بهترین کار این افطارهایی که میدن بیاین اینها رو بیشتر کنیم و حتی المقدور متن خطابه را در اختیار مردم در این ماه رمضان قرار دهیم. و به خیریه ها توصیه می شود که همراه آذوقه های مادی این آذوقه معنوی را نیز به نیازمندان و ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هدیه نمایند، باشد که مورد عنایت و رضایت امام زمان قرار گیرد و حضرتش گوشه چشمی به ما بیفکنند و بدین وسیله شادی قلب نازنین آن قطب عالم امکان را فراهم سازیم. در این راستا برای حفظ خطابه قدیر جوایز ارزنده ای از جمله پرداخت کمک هزینه سفر به کربلای معلا در نظر گرفته شده است. جهت هر نوع پرسش می توانید با این شماره و یا به سایت خطابه مراجعه فرمایید. و سلام، شعبان 1434. ما می خواهیم بگیم که این همه افطار تشکیل میشه. افطارها هم دو جوره، یه جورش تو خونه هاست، بهترین مهمانی هاست، یه سری افطارها تو شرکت ها و کارخونه ها و تولیدی ها و مجتمع هاست. مثلا فلان رئیس مدرسه یک شب در مدرسه به همه شاگردان مدرسه افطاری میده، فلانی در مدرسه به همه معلمینش افطاری میده. الان رسمه، مسلمان این کارو میکنن. فلان کارخانه دار در کارخانه یک شب شنبه به همه کارگرانش کارمندانش افطاری میده. ما اگر بتونیم در اینها نفوذ کنیم، پیشنهاد کنیم، پیشنهادش که داریم نیست، پیشنهاد کنیم آقای صاحب کارخونه، آقای میزبان، شما یه افطار میدید به 20 نفر 20 تا 50 تومن خرج میکنید، حداقل میشیم 1,000,000. شما در مقابل این 20 تا 50 تومن 20 تا 10 تومن هم بدید خطابه بخرید روی این به اصطلاح به مهمون هاتون بدین. با یکی صحبت کردم، آدم خوبی بود، گفتش که خیلی از دوروری هامون دارن. گفتم شما اینو بگید آقایان و بانوان، اگر خطابه رو خودتون دارید در این ماه مبارک رمضان، شما اینها رو بگیرید، به فامیلای دیگتون، به دوستان دیگتون توصیه کنید اینها رو بگیرن بخونن، امتحان هم میکنیم، جایزه هم میدهیم، توصیه کنید بدی. گفت عجب پیشنهاد خوبی، راست میگه، من این کارو میکنم، من تو مهمونی این کارو میکنم. واقعا بعضی ها منفی باف نیستن. به یکی تلفن زدم گفتم که این کار، گفتش که با این که من به یه بنده خدای چند روز پیش میخواستم خطابه بدم، گفتش که من 9 تا خطابه تو خونمون دارم، ولی فرمایش شما رو انجام میدم. بهش میگم اون 9 تا رو 8 تاشو بده به افراد دیگر، هم پرزنت کن هم تبلیغ یاد بگیر. میتونی کار به اونایی که شرکت دارن تو شرکتشون میخوان، به اونایی که مهمانی دارن تو مهمانیشون میخوان، این کار رو پیشنهاد کنیم و در صدد باشیم بپرسیم. ما اینجا الان 15 نفر نشستیم، هر کدوممون با 10 نفر صحبت کنیم میشه 150 نفر. این 150 نفر 15 نفرشون به حرف ما گوش میکنن یا نه؟ یک ده یا نه، هر کدوم یه دونه که قطعا گوش میکن. یه کاری کنیم، این من تونستم در این چند ساله مجالس مهمانی، عقد، عروسی رو 1%، 2%، 3% فرهنگی کنم. مؤثر. رفتم ختم هفته پدرخانم، ایشون در ختم پدرخانمشون کار فرهنگی کرد، هم خطابه داد هم دعای کمیل داد. یه کار فوق‌العاده است. خودش میگفت خیلی فیدبک عالی داشت. مؤثره دیگه. خب من میخوام بگم که اگر ما پیشنهاد کنیم، پیشنهادات پذیرفته میشه. پنجشنبه پیش در منزل ما یه عقدی بود، الحمدلله هم بسیار با کلاس بودن، همه هم بسیار متدین بودن، یه مانتو رو سری نبود. با من صحبت کردم، اینا هر پکی رو که من گفتم به مهموناشون دادم، یه دونه از این خطابه های جدید، یه دونه امام رؤوف، یه دونه هم یه چیزی دیگه، یه نوار سیدی دادن اینا، تو این کیسه های فانتزی بستن. اصلا تمام افراد که داشتن میرفتن بیرون گفتن امروز روز ما فوق‌العاده بود. منم دو ساعت و نیم برشون صحبت کردم، هیچ کدوم احساس خستگی نکردم. ما کارمونو انجام بدیم، اثر نداشته باشه، ولی حرف به گوششون میخوره. اون آقایی که گفت با یه نفر صحبت کردم گفت من 9 تا تو خونمون خطابه دارم، گفتم که چطور شده 9 تا خطابه تو خونشون رفته؟ گفت شما کار کردی. گفتم پس کار بکنیم، میشه دیگه. این 9 تا یه وقتی یه جا میره، یه وقتی 9 تا 10 جا میره، پس اثر کردی دیگه، صدا کردی دیگه، پس در بسل شهرامون، در کشورهامون. ماه مبارک رمضان بهترین فرصته برای این کار. با چند تا خیریه صحبت کردم، با یه آقای صحبت کردم، عجیب بود. یه شبی فکر کردم با 2 نفر صحبت کنم، یادم افتاد اسمشون نوشتم. من گاهی میرم یه آبی هست برای پامینا اونجا، یه ساعت اونجا هستم، دیدم یکی از اونها که میخواستم باهاش صحبت کنم اونجاست. وقتی ایشون اومد سلام کرد، گفتم که حاج آقا کارت دارم، همونجا صحبت کردم. شاید 10 سال بزرگتر از من هستن، از تجار خیلی متدین، جز صندوق های قرض الحسنه خیلی به اصطلاح چیز بازار، خیلی آدم معتبری. گفت اینو میخواستم. گفت سید اینا چجوری به نظرت میرسه؟ خیلی کار خوبیه. بعد گفتش که حتما این کارو میکنم، یه مهمانی داریم روز 17 حتما اونجا این کارو میکنم و حتما هم صحبت میکنم. خودت میای صحبت کنی؟ گفتم اگر خطاب بدم میام صحبت کنم. بعد گفتش که به فلانی هم زنگ بزن. به فلانی زنگ زدم، گفت 2 تا مهمونی داریم، خیریه است، هر کدوم 500 نفر هستن، من میام صحبت میکنم، بلکه بتونم یه کاری بکنم. خدا الحمدلله. اینا رو برای چی میگم؟ هی برای اینکه ما وقتی اقدام کنیم، خداوند متعال اثرشو میده. اثر نداد، وظیفه‌مون انجام دادیم. این به اصطلاح فاز اول صحبتهای من. این کار تبلیغیمون. یه کار معنوی هم میگم. یک، روزه بگیری. اون روزه ای را که حضرت سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه فرمودن، فرمودن خدایا منو موفق بدار به روزه چشم، به روزه گوش، به روزه زبان، به روزه شکم، به روزه دامن، به روزه خیال، به روزه قلب. که دانشمندان اخلاق این روزه را روزه خواص گفتن. گفتن روزه سه قسمه. روزه عوام داریم که تو این کتاب روزه ما اینا اومده. روزه عوام یعنی روزه کسانی که از خوردن و آشامیدن و عرض کنم که افطار کردن و سر زیر آب کردن پرهیز میکنن. روزه خواص یعنی از حرام های اعضا هم پرهیز میکنن. حالا که خدا حلالش رو بر ما حرام کرده، حرامش به طریق اولا حرامه. حرام های چشم و گوش و زبان و خاطر و خیال و زن و اینا روزه بگیر. دو، خیلی شعور ندارم بچه ها، اما اگر از من بپرسید که برترین عبادت فردی چیست، میگم تا اونجایی که من فهمیدم برترین عبادت فردی نافله شبه. یعنی برترین عبادت فردی نمازه، بعد از اعتقادات و معرفت الله، و توی نمازها قله نمازها نافله شب. لذا بر پیغمبر واجب کرده و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود که بلندترین مقام پیغمبره جزای نافله شب، و نافله شب بر ائمه و بر پیغمبر واجبه. نافله شب رو خیلی خلاصه، 11 رکعت بدون قنوت 300 العب، بدون استغفار هم میشه. حالشو داشتی بگو، حالشو نداشتی نگو. صمیمانه به شما فرزندانم میگم، گاهی آدم حال عبادت نداره، وقتی شروع میکنه حال پیدا میکنه. این رو یک بار من در سفر اول حجم در سال 60 آزمودم، گاهی هم در همین به اصطلاح روزها آزمایش میکنم. منم حالشو ندارم، میگم حالا پاشم 2 رکعت نماز میخونم، 2 رکعت نماز میخونم، دلم میخواد که 2 رکعت دیگه میخونم، دلم میخواد یه صفحه قرآن بخونم. یعنی پول میاره، حال میاره، گناه میاره، ثواب میاره. نافله شب ساده 4 تا 2 رکعتی به نام نافله شب، حالا که بیدار میشیم برای سحری یا قبل از سحر، بیشتر توصیه میکنم قبل از سحر، چون بعدش دیگه آدم حوصله نداره مثلا صبح اینا و میخواد بخواب. 11 رکعت میشه 8 دقیقه، 7 دقیقه. این رو سعی کنید در ماه مبارک رمضان نوبر کن. 3، روزی 1 صفحه حداقل قرآن با ترتیل و دقت، و 1 صفحه حداقل خطابه با دقت و ترتیل بخوانیم. طوری بخوانیم که صدای قرآن و ترتیل خطبه قدیر رو خودمون هم بشنویم. یعنی اینجوری: بسم الله الرحمن الرحیم، معاشر الناس، انه امام من الله، ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له، حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور. خیلی اثر داره در روحی آدم، چون اون کلام خداست، این کلام بالاترین مخلوق خداست. من خودم در این 9 سال و 5 ماه و 22 روز خیلی وقتا قصه‌دار بودم. چند چیز خیلی منو آزاد کرده. یکیش قرائت با صوت، نه صوت اینجوری مثل قرآن، قرائت یعنی با همین ترتیل خطابه قدیر بوده، بسیار در من اثر داشته و دیدم در دیگران هم اثر داشته. 4، روزی 1 زیارت امام حسین علیه السلام و 1 زیارت امام زمان علیه السلام داشته باشیم، در حد همین. السلام علیک یا ابا عبدالله. اگر تونستیم این زیارت آخر زیارت عاشورا رو، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت، بتونیم 1 دقیقه است. روزی 1 زیارت امام حسین و 1 زیارت امام زمان، السلام علیک یا بقیت الله یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکات. اما این روزی 1 سلام رو داشته باشیم. عمل قلیل مدام خیر من کثیر غیر مدام. یک بابی داریم در کافی کار کم اما فالوآپدار فالوینگدار داشته باشیم بهتر از کار زیاده غیر تکراریه. روزی یک زیارت امام حسین، یک زیارت امام زمان. امام حسین در کل آفرینش و خلقت و دین جایگاه استثناء داره، مقامش از امیرالمومنین بالاتر نیست، اما زیارت امام حسین یه جایگاه خاصی داره. امام زمان هم که امام زمان ما هست. این چند تا شد تا حالا؟ 4 5. به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان از ذوی حقوقمون استحلال کنیم، یعنی حلال بودی به طلبیم. بالاترینش پدر مادرامون و ارحام درجه اولمون. پدر منو حلال کن، منو دعا کن، از من بگذر اگه بیادبی کردم، اگه بد کردم، اگه بد گفتم. مادر منو حلال کن. اگر پدر و مادرمون از دنیا رفتن، یا مادرمون که خدا براتون نگه داره مثل من، تونستیم بریم سر قبرشون، نتونستیم یه صفحه قرآن بخونیم بگیم پدر ما رو حلال کن. استحلال از ذوی حقوق، زنده ها و مرده ها. 6. در ماه مبارک رمضان 3 چیز بسیار تأکید شده: افطار، اطعام، صدقه. افطار، اطعام، صدقه. میتونیم اینا رو یکی کنیم. صدقه ای که میخوایم بدیم غذا بخریم، غذای مرتب و خوب ببریم برای ارحام فقیرمون، دوستان فقیرمون غذا بدیم. خود غذا دادن، شما ممکنه پولشو بدی غذا نخره، ولی اگر شما یه غذایی که اون کمتر میخوره، چلو کباب، جوجه کباب، پلو، نمیدونم چی، بگیریم میخوره و میوه. اطعام، افطار، صدقه. اگه اینا رو یکی هم بکنیم مانعی نداره. اینم جز توصیه های بسیار شده. این 6 تا. 7. صله ارحام از سفارشات امام سجاد علیه السلام هست در دعای به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان. میفرماد خدایا من را به صله ارحام موفق کن. ارحام درجه اولت، بعد درجه دومت، اونایی که خیلی وقت نرفتی ببینی، برو. نتونستی تلفن کن. ارحامی داری که فقیرن، تلفن کن عمه جون، دختر عمه جون، میخوام فلان روز هستین افطار بیام مزاحم شما بشین، افطار بگیرین، بپزین، آماده کنین، میوه بگیرین، برین اونجا افطار کن. این کار فوق العاده است. صله ارحام، دیدن ارحام همراه با افطار. اینا همه کارهای عبادتهای فردی و مالی و اینا بود. 8. اگر تصمیم بگیریم در ماه مبارک رمضان از اول شروع کنیم، یک کار بدی را که عادت کرده بودیم ترک بکنیم، یا یک کار خوبی را که انجام نداده بودیم انجام بدیم. بچه یادتون هست که به مناسبت فرارسیدن سال 92 باید تو این جلسه صحبت کرده باشم، گفتم یه عادت بدمون رو ترک کنیم، یه کار خوب انجام بدیم، هر چقدر کوچیک باشه. یادتونه؟ من قبل از این که به شما بگم، یه کار خیلی کوچولو، شاید مثلا نیم دقیقه، تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم که به شما میگم اثر داشته باشه. امروز که 17 همه، 3 ماه و 17 روزه هیچ روزی از من تعطیل نشده. یه کار خیلی کوچولو. خدا خیلی منت بذاره بر سر آدم. یه کار خیلی کوچولو. وقتی نشده در وقتش، از اول نیتم بود اگر مثلا ساعت 10 نشد، هر وقت شد تو اون شبانه روز انجام بدم. انجام دادم، دیدم گاهی خیلی بیحال بودم، با بیحالی پاشدم، حال اومدم. یا یک اخلاق بد را ترک بکنیم، یا یک کار خوب را هرچه کوچک شروع کنیم. امیدوارم خداوند متعال در این شب آخر شعبان یا اول رمضان، نمیدونم، اولا همه گناهان ما را به حق امام زمان بر ما ببخشاید، ثانیاً در این ماه مبارک رمضان امسال ما را بهترین توفیق عبادت و بندگی مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.